اینجا میز بانک پرده‌ای اقتصاده، جایی برای فهم ساده دنیای پیچیده بانک ها. در قسمت اول میز بانکداری درباره خلق نقدینگی توسط بانک ها صحبت کردیم. امروز در دومین برنامه در خدمت آقای محمد صادق عبداللهی پور هستیم تا این بحث رو با یک سوال در همین زمینه ادامه بدیم. خوش اومدیم. سوال هم این هستش، آیا این خلق نقدینگی امتیازی هستش که از طرف حاکمیت به بانک ها داده میشه و حالا که این امتیاز به بانک ها داده شده بانک ها باید در خدمت حاکمیت باشن؟
بسیار خوب، اجازه بدید اول سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران محترمتون. افتخار دارم که مجدداً در خدمتون هستم با بحث‌های حوزه میز بانک. عرض کنم خدمتون که در ادامه مباحث جلسه قبل اگه بخوایم صحبت بکنیم، گفته بودیم که بانک یک فعالیتی انجام میده به اسم خلق نقدینگی و اجازه بدید این موضوع اضافه بکنم که این خلق نقدینگی در واقع کار ویژه‌ای هستش که تنها بانک ها هستن که میتونن این کار انجام بدن، یعنی بین نهادهای مالی مختلف فقط بانک ها هستن که میتونن خلق نقدینگی انجام بدن. مثال ساده بزنیم، سایر نهادهایی که واسطه گری مالی انجام میدن، مثل شرکت های تامین سرمایه، مثل صندوق های سرمایه گذاری، اینها نمیتونن ابتدا تسهیلاتی و یا اعتباری خلق بکنن و بعد ما به ازاش سپرده ایجاد بکنن. اتفاقا باید اول تجهیز منابع انجام بدن و از محل همون منابع تخصیص، حالا در واقع تخصیص بهینه که میتونن رو انجام بدن. اگه بخوایم خیلی سرراست به این سوال پاسخ بدیم، حقیقت امری هستش که خلق نقدینگی بانک ها امتیازی نیستش که حاکمیت به بانک ها داده باشه. خیلی ساده این در واقع هنر بانکداری هست. بنابراین نمیتونیم بگیم که خلق نقدینگی بانک ها یک امتیازی هستش که کسی بهش داده، بنابراین باید ازش انتظاری داشته باشیم که فعالیت خاصی رو در ازای این امتیاز انجام بده. حالا برای اینکه بتونیم بحثمون رو منسجم تر ادامه بدیم، روی باز همون مثالی که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم میتونیم در واقع سوالمون رو بله ادامه بدیم. همون مثال ساده در واقع چوب بر و نجار، که خب ما خیلی ساده گفته بودیم که توی یک اقتصادی در نقطه صفر فرض بکنیم که این چوب بر میخواد اون کالای خودش رو، مواد اولیه خودش رو که چوب باشه، در اختیار نجار قرار بده و حالا نجار چیزی نداره در ما به ازای این در واقع به چوب بر بده. اینجا بود که نقشه در واقع بانک رو تعریف کردیم. بانک وارد میشه و در قالب اعطای تسهیلات، همون بحث خلق اعتبار، عرضم حضورتون که خلق نقدینگی انجام میده. حالا چرخه اصلی فعالیت بانک از همینجا تعریف میشه. یک بانک به مفهوم اون چیزی که ما میشناسیم، مردم روزمره باش درگیر هستن، شعب داره، سپرده میذارن، تسهیلات میگیرن، خدمات دریافت و پرداخت انجام میدن، به این صورت هستش که یک تسهیلاتی رو به یک فردی که متقاضی اعتبار هست اعطا میکنه و بر اساس اون طرحی که اون تسهیلات گیرنده ارائه میکنه، در واقع صرفه اقتصادی اون طرح رو بانک در واقع میشه گفتش که محاسبه میکنه و بر اون اساس یک نرخ سود تسهیلاتی رو تعیین میکنه. به این فرآیند میگن اعتبار سنجی، یعنی بانک ها با اعتبار سنجی هستن که تسهیلات اعطا میکنن. حالا ما به ازای این سپرده‌ای که ایجاد میشه و اون سپرده‌ای که توی بانک وجود داره، باید یک نرخ سود سپرده‌ای هم به اون سپرده گذار بدن، حالا با دلایل مختلف، از جمله اینکه اون منابع ماندگاری داشته باشه توی بانک، خارج نشه، و حالا موضوعات دیگه‌ای که بعداً میتونیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. این فرایند تسهیلات گیری و نرخ سودی که بانک از این تسهیلات عایدش میشه، درآمد بانک رو میسازه و ما به ازاش اون هزینه‌ای که بابت سود سپرده پرداخت میکنه به سپرده گذار، هزینه‌ای بانک رو میسازه. این چرخه اصلی فعالیت بانکه که باید سودآور باشه. پس انگار با یک نهادی روبرو هستیم که ماهیت کسب و کاری داره. یک کسب و کاری اینجا در جریان هستش که این مابعد تفاوتی که حالا متخصصین ازش حالا توی ادبیات بانکداری به عنوان اسپرد یاد میکنن، باید همیشه مثبت باشه تا این بانک بتونه استمرار فعالیت داشته باشه، سودده باشه و این فرایند رو در واقع دائما بتونه ادامه بده. بنابراین این بانک خلق نقدینگیش همونطور که عرض کردم خدمتتون، هنر این نهاد هست و با استفاده از این در واقع امکان خلق نقدینگی سوداوری ایجاد میکنه و خب جلسه قبل هم صحبت کردیم این فرایند منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی میشه، منجر به میشه که کالاهای جدید توی اقتصاد ایجاد بشه که در نهایت میرسیم به اون مفاهیم رشد در واقع اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و اینجور موضوعات. بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اون نگاهی که عموم مردم به نهاد بانک دارن و اتفاقا عمده بانک‌ها هم چه تو ایران چه تو خارج از کشور توی این حوزه تجاری فعالیت میکنن، نمیتونیم بگیم که بانک یک نهادی هستش که امتیاز خاصی از حاکمیت گرفته و باید این در واقع خلق نقدینگیش و اعطای تسهیلاتش به نهادهای خاصی باشه که در واقع حاکمیت مد نظرش هست. این بانک یک کسب و کار هست، هرچند که کسب و کار پیچیده تری هست نسبت به سایر کسب و کارها به واسطه این در واقع نقشی که داره و خلق نقدینگی میکنه. که راجع به این جنبش میتونیم بعداً بیشتر صحبت کنیم. من
سوالم اتفاقا همینه. خب حاکمیت هم یه سری در واقع برنامه های زیرساختی و زیربنایی داره که برای اونها تسهیلات لازم داره و این رو بانک ها پرداخت میکنن. اینجاست که شاید این موضوع ایجاد میشه که بانک باید در خدمت حاکمیت باشه. چه اتفاقی میفته؟ چطوری میتونه سوددهی داشته باشه برای بانک این کار؟
درود بر شما. ببینید اینجا دقیقاً اون نقطه‌ای هستش که مفهوم بانکداری تجاری رو ما میتونیم تمیز قائل بشیم در مقابل مفهوم دیگری از بانکداری که احتمالاً حاکمیت منظورش اون بخش هست، ولی به خصوص به طور مشخص تو ایران چون اون بخش دیگر رو ما نداریم، این انتظار به صورت عمومی از همه بانک‌ها با هر نوع فعالیتی میره از طرف حاکمیت که خب این پس باید اون کاری که ما بهش میگیم انجام بده، چون من دارم بهش نظارت میکنم و من در واقع این تصوری که این امتیاز خلق نقدینگی من بهش دادم پس باید در اختیار من باشه. اون چیزی که حاکمیت از نهاد بانک انتظار داره مفهوم دیگری هست که توی موضوع بانکداری توسعه‌ای مطرح میشه. یه مقدار این چرخه‌ای که توی مثالی که ما زدیم توی بحث بانکداری توسعه‌ای متفاوت تره. اینجا به فرمایش شما پروژه‌های زیرساختی ممکنه وجود داشته باشه که در واقع تفاوت اینها با سایر در واقع تسهیلات گیرندگان این هستش که این پروژه ها معمولاً صرفه اقتصادی کوتاه مدتی نداره و یا بازگشت سرمایه طولانی مدتی داره و همین خاطر بخش خصوصی حاضر نیست بیاد تو این بخش ها فعالیت بکنه. حالا این بحث اقتصادیش، هیچ بانک تجاری هم حاضر نیستش بیاد به این طرح ها تسهیلات دهی انجام بده، چون بانک انتظار داره این منابع در یک افق زمانی مشخصی که معمولاً کوتاه مدت هست برگرده تا بتونه در واقع اون تعهد خودش در مقابل سپرده‌گذارها رو هم ایفا بکنه. اینجا یه مفهومی به نام بانکداری توسعه‌ای مطرح میشه، بانکی که دیگه اینجا با منابع خرد مردم که ما تو جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم وجود نداره، منابع دیگری در اختیار اون بانک قرار میگیره. این منابع چیه؟ ما اینجا یه مثالی زدیم، وجوه اداره شده. وجوه اداره شده مبالغی هستش که از طرف خیلی ساده بخوایم بگیم بانک در از طرف دولت در اختیار اون بانک قرار میگیره که اون بانک با به عنوان واسطه گر مالی بیاد این منابع رو مولد بکنه، تخصیص بهینه انجام بده به اون پروژه ها، بتونه نظارت بکنه روی اون پروژه ها و در نهایت اون چیزی که منظور حاکمیت هست از در واقع در خدمت بودن خلق نقدینگی بانک ها برای توسعه اقتصادی ایجاد بشه. خیلی ساده بخوایم بانک توسعه رو تعریف کنیم، میگن بانک توسعه نهادی هستش و ابزاری هست برای دولت تا سیاست‌های توسعه‌ای خودش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی پیاده‌سازی بکنه. بنابراین از منابع خود دولت استفاده میشه. یا ممکنه که بنا به مواردی تو مثال‌هایی داریم که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بشه. یا ممکنه که حتی تجهیز منابع از عموم مردم اتفاق بیفته، اما در قالب ابزاری به نام گواهی سپرده این موضوع اتفاق میفته، نرخ سود مشخصی براش قائل میشن، ویژگی‌هاش معمولاً گفته میشه و کسایی که علاقه داشته باشن میتونن برن از اون در واقع گواهی سپرده استفاده بکنن و بانک به این صورت تجهیز منابع میشه. حالا خیلی ساده تر باز بخوایم صحبت بکنیم، بانک توسعه‌ای در واقع انگار یک صندوقه، یه سری منابع واردش میشه و اینو موظف هستش که تخصیص بده به کسایی که متقاضی این منابع هستن و خب کارکردهای دیگه ای هم میتونه داشته باشه، میتونه مولدسازی انجام بده روی ابزارها، روی این منابع میتونه ابزارسازی انجام بده و در واقع بتونه به نوعی اینها رو مولد بکنه برای اینکه استفاده بیشتری ازش اتفاق بیفته. بنابراین اون چیزی که شاید خیلی ما میشنویم این روزها که بانک باید منابعش رو مثلا به طرح‌های پیشران اقتصادی بده یا بانک باید در خدمت توسعه اقتصادی باشه و مفاهیم این چنینی احتمالاً ناشی از این خلط مبحثی هستش که اینجا اتفاق میفته بین مفهوم بانکداری تجاری و بانکداری توسعه‌ای. خب ما توی کشورمون فعلا بانک توسعه‌ای نداریم، البته بستر قانونیش در واقع ایجاد شده برای اینکه همچین نهادهایی هم توی ایران شکل بگیره، اما فعلا اون چیزی که می‌بینیم از اینکه این بانک خلق نقدینگی میکنه پس لابد کار بعدی داره انجام میده، پس من به عنوان حاکمیت باید بهش نظارت بکنم، من بهش بگم تو به کی تسهیلات بده و به کی نده، باعث میشه که همین مفهوم بانکداری تجاری ما هم به حاشیه بره. محوریت بحث رو بذاریم روی اون چرخه اصلی فعالیت بانک. وقتی نهادی از بیرون میاد به بانک تجاری میگه شما تسهیلاتت رو به اشخاصی که من میگم بده، که اتفاقا طرحهایی هستن که صرفه اقتصادی لزوما ندارن، مثلا فرض بکنیم میخوایم یک نیروگاه برق بسازیم و بازگشت سرمایه کوتاه مدتی هم ندارن، باعث میشه که بانک توی اون چرخه اصلی فعالیت خودش که تسهیلات دهی است و از اون محل درآمد کسب میکنه و سود سپرده گذارا رو به عنوان هزینه‌های بانک پرداخت میکنه دچار ناترازی بشه و اونجاستش که احتمالاً اتهام‌هایی به بانک زده میشه که پس این بانک اگه خلق نقدینگی میکنه لابد داره تورم ایجاد میکنه، این بانک مسئول مثلا شرایط تورمی یک اقتصاد میتونه باشه. و حقیقت ما تو این جلسه میخواستیم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم که یک تفاوتی بین این دوتا موضوع قائل بشیم. بانک تجاری یک کسب و کاره، بله ویژگی های بانک های تجاری دارن که اونها رو پیچیده تر از یک کسب و کار خیلی عادی میکنه که تو جلساتی میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. و اون چیزی که حاکمیت انتظار داره از نهاد بانک مفهوم بانکداری توسعه ای هست که در واقع شکل دیگری داره، ساختار دیگری داره و بله اگه ایجاد بشه میتونه اون چیزی که مد نظر حاکمیت هست برای خلق نقدینگی در راستای طرح‌های توسعه‌ای اون نقش رو بانک‌های توسعه‌ای ایفا بکنه.
البته من فکر می‌کنم قرار بوده که ما این بانک‌ها رو داشته، مثلا بانکی مثل صنعت و معدن یا کشاورزی اینا قرار بوده بانک‌های توسعه‌ای باشن. نمیدونم الان کارکردشون شما چطوری می‌بینید؟
این بانک‌ها بخوایم حالا ساده بگیم تقریبا میشه گفتشون که به این بانک‌ها میگن بانک‌های تخصصی. البته عرض میکنم بستر قانونی وجود داره که در واقع بانک توسعه ایجاد بشه و یا برخی از این بانک ها تبدیل به بانک توسعه ای بشن، اما کارکرد این بانک ها بانک های تخصصی هستند. مثالی که شما زدید مثلا بانک صنعت و معدن توی بخش صنعت، بانک مسکن مثلا تو بخش مسکن، اینا کارکرد های تخصصی اون حوزه هستند. اما باز نمیشه بهشون نمیتونیم بهشون بگیم، یعنی حداقل به لحاظ بستر قانونی اینها بانک های توسعه ای نیستن مگر اینکه در واقع اساسنامه هاشون تغییر بکنه و تبدیل به بانک های توسعه ای بشن. مشکلی که وجود داره توی نگاه به صنعت بانکداری این هستش که حاکمیت از تمامی بانک ها انگار انتظار داره که نقش تخصصی، نقش توسعه ای در واقع بازی بکنن توی بانکداری، در حالی که اگر ما بانک رو به عنوان یک کسب و کار بشناسیم و ماهیتش رو به عنوان یک کسب و کار در واقع محترم بشماریم، کارکردهایی در بانک وجود داره و ابزارهایی توی مدیریت بانک وجود داره که میتونه به شکل خودتنظیمگر جلوگیری بکنه از اینکه یک بانک تجاری تسهیلات رو به اشخاصی بده که این منجر به نکول بشه و اون مباحثی که در واقع منجر به ناترازی بانک میشه و میتونه در نهایت منجر به ایجاد تورم بشه که خب عرض کردم تو جلسات بعد حتما راجع بهش صحبت میکنیم، از اونها جلوگیری بکنه. وقتی این فضای بانکداری رو ببندیم و نگاهمون به بانک به منزله یک در واقع ابزار باشه برای حاکمیت، خب ما دخالت میکنیم دقیقاً توی اون چرخه اصلی فعالیت بانک. اینکه ما بهش میگیم به کدوم بخش تو تسهیلات بده، با چه نرخی تسهیلات بده، چقدر دوره تنفس داشته باشه و اینها مواردی نیستش که از بیرون بخواد به یک کسب و کار تحمیل بشه. خیلی ساده بخوام یک کسب و کار فروشگاه هم نگاه بکنیم، اگه از بیرون کسی بیاد بهش بگه که این جنس رو شما با این مبلغ بده یا با این دوره تنفس به این صورت اعتباری پرداخت بکن، قطعاً اون کسب و کار هم دچار ناترازی میشه.
یعنی دست از سرش برداریم بذاریم خودش کار کنه.
دقیقاً. و ما اتفاقاً می‌خوایم تو جلسات بعد راجع به این موضوع صحبت کنیم که اگه بانک رو عرض کردم به مفهوم کسب و کار بشناسیم، این سازوکارهای داخل در واقع چرخه اصلی این فعالیت بانک وجود داره و تعریف شده که میتونه نقش تنظیمگری ایفا بکنه، حتی بدون اینکه نهاد ناظری وجود داشته باشه، تا این بانک اون هم به نوعی اون چرخه اصلی فعالیت بانک سودآور باشه و همون تحصیلات اتفاقا به بخشایی بره که بتونه منجر به رشد اقتصادی بشه، منجر به توسعه اقتصادی بشه. فقط کافیه که این نقش رو برای بانک قائل باشیم که یک کسب و کار هست و اون مدیری که پشت این کسب و کارش رول این کسب و کار نشسته خودش میتونه این کار رو انجام بده
مثل هر کسب و کار دیگه بره و اون رو سود دهش بکنه.
دقیقاً همینطور هستش.
ممنون از شما. در این برنامه با ماهیت کسب و کاری بانک ها آشنا شدیم. اگر دوست دارید که مفاهیم بانکداری رو ساده، دقیق و کاربردی بشناسید، هر هفته در برنامه میز بانک با ما همراه باشید. تا برنامه بعدی، بدرود.